بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دو یا سه جلسه بحث داشتیم در مورد حمد و منطق حمد و ماحصل این دو سه جلسه‌ای که در این رابطه داشتیم این بود که منطق حمد در واقع هم حکمت نظری قرآنه و هم حکمت عملی قرآن، و عرض کردیم که حمد هم یک نگاه، در حقیقت یک پنجره است که ما فراسوی خودمون باز میکنیم و از درون این پنجره عالم را نگاه میکنیم، انسان را نگاه میکنیم، زندگی، مرگ را نگاه میکنیم، درد و درمان را نگاه میکنیم، بلا و آلا را نگاه میکنیم، و هم در حقیقت یک طریقه زندگی است، یک سبک خاصی از زندگی است. انسان اگر اهل حمد باشه، این حمد حقیقتی داره که این حقیقت در آخرت براش آشکار میشه. در جلسه قبل عرض کردیم که حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عشرات خداوند رو هم فروشنده حمد معرفی کردن و هم خریدار حمد معرفی کردن، و اونجا بیان کردیم که این معامله بین خدا و انسان چگونه صورت میگیره، خداوند چگونه حمد میفروشه و چگونه همونی که فروخته رو دوباره میخره. قبل از اینکه ما در این جلسه اون بحث آخری که در رابطه با منطق حمد می‌خواستیم داشته باشیم که عبارت بود از نشون دادن منطق حمد در ساختار عاشورا، می‌خوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد منطق حمد، و این جمع‌بندی رو من می‌خوام از خلال خود قرآن بهش برسم. قرآن کریم در سوره یونس آیه 7-10 بحث بسیار بسیار سلام علیکم آقا دستتون درد نکنیم خیلی ممنون بحث بسیار بسیار جالبی در رابطه با حمد به عنوان یک چگونه نگریستن و به عنوان یک چگونه زیستن بحث را برای ما باز کرده. انشاءالله این سه آیه رو بعداً مورد تأمل قرار بدید. دستتون درد نکنه. قرآن می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. این آیه که عرض کردیم انصافا آیه بسیار بسیار تکان دهنده است. من امروز که یه مقدار تأمل می‌کردم در مورد این آیه، این به ذهنم رسید که ما اگر معنای این آیه و معنای غفلت از آیه در این آیه را بخوایم بفهمیم، اینجوری تمثیل بکنید برای خودتون، اینجوری به تصویر بکشید برای خودتون که یه فردی 3 روز 4 روز مهمان شماست، از شهر دیگه اومده و 4 روز مهمان شماست و شما تو این 4 روز هیچ فروگذاری نکردید، مدام تو این 4 روز دنبال این بودید که این آسایش داشته باشه، صبح، ظهر، شب، صبحانه، ناهار، شام، میوه، شیرینی، چایی پیش از ظهر، بعد از ظهر ببریدش، بگردونیدش. اما در تمام این 4 روز اون میهمان شما فقط و فقط همونا رو ببینه که داره بهش میرسی، فقط، اصلا هیچ اعتنایی به شما برمان صابخونه نداشته باشه، هیچ اصلا کعنه انگار شما وجود ندارید، ولی صبحونه وجود داره، شامه وجود داره، چایه وجود داره. توجه بفرمایید، یعنی اینو من خواهشم اینه که به تصور بکنید، تصور به تصویر بکشید، گردشه وجود داره ولی صابخونه کنده انگار نیست. یعنی والذین هم عن آیاتنا غافلون همینه. خب وقت ببینید واقعا این حرکت چقدر تنفر آمیزه، چقدر کریهه، چقدر زشته، چقدر از زیبایی به دوره. حالا خداوند می‌فرماد ان الذين لا يرجون لقاءنا، اصلا یه عده‌ای تو این دنیا هستن که اصلا ما رو نمی‌بینن. حالا این مثالی که من عرض کردم مال 3 روز 4 روز مهمونیه. تصور بکنید یه میهمانی که 70 سال میهمانه، 60 سال میهمانه و تو این 60 سال میهمان فقط همون صبحونه را دیده، میوه را دیده، نعمت ها را دیده، ولی صابخونه رو و میهمان نوازی های صابخونه رو اصلا نمیبینه، ندیده. ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا، همین فقط صبحونه و نهار و شام، و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها. اطمینان فقط به همینی که هست و میخواد بخوره داره. خب اینا والذین هم عن آیاتنا غافلون، خب اینا اهل حمد نیستن، اینها نه پنجره حمد در زندگیشون باز شده و نه سلوک حمد رو در زندگیشون دارند. اولائک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اما ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار، من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. اما اینایی که اهل حمدند به حقیقت حمد میرسند. جالبه، حقیقت حمد هم خود حمدیست بسیار بسیار عظیمتر، بسیار بسیار بزرگتر. انسان در آخرت تازه حقیقت حمد رو متوجه میشه، انسان در آخرت تا تازه باطن اون پنجره حمد که در زندگیش گشوده و از خلال اون نگاه می کرده حقیقتش اونجا نمایان میشه. حقیقت حمد به عنوان یک سلوک زندگی، یک سبک زندگی تازه اونجا نمایان میشه. خب وقتی نمایان میشه وقت چه اتفاقی میفته؟ تمام گفتمان اهل بهشت در سه فراز خلاصه میشه: سبحان الله، سلام، الحمدلله. گفتمان اهل بهشت: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك. تمام ادعا و سخنان اهل بهشت این است: سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. گفتمان اهل بهشت. سه فراز بیشتر نداره. سبحان الله، رؤیت جلال الهی، اونم ساحت ملکوتی جلال الهی. ما در عالم دنیا که به سر میبریم اگر انشاءالله اهل حمد و اهل تسبیح باشیم، ساحت جلال الهی را در ملکش میبینیم، ساحت ملکی جلال الهی. و البته همین ساحت ملکی جلال الهی ما را به سلام میرساند و آنگاه ساحت ملکی جمال الهی، الحمدلله رب العالمین. جلوه جلال و جمال الهی در آب، در این میوه، در بدنمون، در قلبمون، در آتش، در گل، در کوه، در صحرا، در طلوع و غروب خورشید، در سپیده دم صبح، در شامگاه، فرازهای دعای عرفه، در اون لقمه‌ای که می‌خوریم، در اون جرعه‌ای که می‌نوشیم، اینا ساحت ملکی است. ساحت ملکوتی در آخرت نمایان میشه. اونجا به حقیقت جلال و جمال الهی دست پیدا میکنیم. اون وقت توجه بفرمایید، حقیقت جمال و جلال الهی در حقیقت برای من ظهورش و آشکارش برای من از حب و عشق خداوند به من نشأت می‌گیرد، از عشق و حب خداوند به انسان‌ها نشأت می‌گیرد و این حب و عشق در آخرت نمایان میشه. اینجاست که در حقیقت اهل بهشت وقتی که به حقیقت عشق خداوند به خودشون، به حقیقت حب خداوند به خودشون میرسند، باز اونجا هم در واقع چیزی جز این براشون باقی نمیمونه که باز اهل حمد و تسبیح و اهل سلام باشند. البته حالا انشاءالله ما اونجایی که میخوایم اسماء الحسنا رو در عاشورا نشون بدیم، بیان خواهیم کرد که خب یکی از اسماء الحسنا سلامه. سلام یکی از اسماء جمالیه حق تعالی است و عرض خواهیم کرد که سلام یک لفظ نیست، سلام یک مقام، سلام یک وضع معنوی است، سلام یک کمال وجودی است که انسان باید این نوع زیبایی رو کشف کنه و بهش برسه. سلام یک زیبایی است، سلام جمال داره، جلال داره. اینایی که اهل تحمید و تسبیح هستند به حقیقت و واقعیت سلام نزدیک میشن و حقیقت سلام در بهشت براشون آشکار میشه. پس بنابراین حقیقت حمد به عنوان یک نوع نگاه در زندگی، به عنوان یک طریقه زندگی، به عنوان یک سبک زندگی چیزی جز این نیست که پی در پی مقامهای معنوی و مقامهای قرب الهی رو برای انسان رقم بزنه و واقعیت این مقامها در آخرت نمایان میشه، در آخرت آشکار میشه. اینجاست که قرآن میفرماد دعواهم فیها، دعوای اهل بهشت در بهشت، گفتمان اهل بهشت در بهشت چیزی جز این نیست که سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اهل بهشت سه فراز بیشتر ندارن، گفتمانشون سه فراز داره: سبحان الله، سلام، الحمد لله. توجه بفرمایید، الحمدلله، سبحان الله، سلام در بهشت دیگه لفظ نیست. هر الحمدللهی یک انفتاح، یک گشودگی است به سوی رحمت بیکران حق تعالی. البته الحمدلله، سلام، سبحان الله در دنیا هم همچنین است، یک انفتاح، یک گشودگی است. منتها این انفتاح و این گشودگی در دار دنیا برای ما در پرده حجابه، برای همین کأنه انگار یک نسیه در برابر نقده. نقد که نه، همین الحمدلله است که میگیم، نسیه اون چیزیست که در واقع از قبل این الحمدلله به ما میرسه، غافل از این که نسیه در کار نیست. نقد نقده، همین جام انفتاحه، همین جام در واقع گشودگی است، یک انفتاحی است در برابر رحمت بیکران حق تعالی. منتها این انفتاح در آخرت انکشاف هم داره، منکشفه. توجه فرمایید. خب
بعد نعمت
و به خصوص که ببینید عرض کردیم جمال و جلالی که در بلا وجود داره بسیار بسیار عظیمتر است از جمال و جلالی که در آلا وجود داره. منتها جمال و جلالی که در بلا وجود داره در واقع یک امر محجوبی است که باید در واقع به انکشاف برسه. منتها ما اگر بخوایم حمد را چه در آلا ببینیم چه در بلا، این را توجه بفرمایید، فرقی بین آلا و بلا نیست. اون که اهل حمد نباشد نه تنها در بلا نمیبینه، در آلا هم نمیبینه. این که قرآن میفرماد و رضوا بالحیات دنیا و هم عن آیاتنا غافلون، توجه بفرماید، این اعم است از آلا و بلا، نه اینکه در آلا میبینه در بلا نمیبینه. توجه میکنید؟ منتها ما اگر بخوایم ببینیم که چگونه به حمد در آلا و بلا برسیم، باید لایه‌های زیرین منطق حمد رو در واقع وارد بشیم، که اگه یادتون باشه من عرض کردم که علم الاسماء در واقع زیر ساخت منطق حمده. ما برای اینکه به منطق حمد و چگونگی ورود به این منطق، چگونگی نیل به این منطق بخوایم برسیم، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه در واقع وارد بحث علم الاسما بشیم. البته عرض کردم علم الاسما باز یک حلقه بعیده هست نسبت به منطقه هم. اگه یادتون باشه ما گفتیم که منطقه هند اساسش دو منطق دیگر هست، که یکی عبارت بود از علم الجمال یا زیبایی شناسی و دیگری در واقع سلوک عشق و ابتهاج، که حالا وارد اون لایه‌های زیرین که بشیم در واقع این نمایان میشه. اما منطق حمد در عاشورا که اتفاقا جالبه، منطق حمد در عاشورا اتفاقا از اون سنخه که به ما حمد را در بلا نشون دادند نه در آلا. حضرت امام حسین علیه السلام از اون وقتی که استارت عاشورا رو میزنند و مراحل عاشورا رو یکی پس از دیگری طی میکنند و پشت سر میگذارند، منطقشون منطق حمده و بعد این منطق رو حضرت سجاد علیه السلام در سخنرانی که به هنگام ورود به مدینه بعد از بازگشت از شام و رفتن به کربلا، اونجا در واقع به منصه ظهور میرسونند و سخنرانی حضرت انصافاً یکی از شاهکارهای عاشوراشناسی هست که سید ابن طاووس در لحوف یک گزارش بسیار بسیار جامع و زیبایی از اون ارائه داده و من توصیه میکنم حتما سخنرانی حضرت رو اونجا مطالعه بفرمایید. حضرت امام حسین علیه السلام در مکه هنگامی که قصد داشتند که خارج بشند و بیان به سمت کوفه، حمد رو در جریاناتی که بناس واقع بشه نشون دادند. فرمودن که الحمدلله و ما شاء الله، آنچرا که خدا خواسته مبناش حمده، چیزی جز خیر حق تعالی برای ما نیست. الحمدلله و ما شاء الله ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله. خب حالا البته من عرض خواهم کرد که این ما شاء الله که حضرت امام حسین علیه السلام فرمود، یه جا دیگه این ما شاء الله رو برای ما باز میکنه در پاسخ به ام سلمه که حضرت امام حسین علیه السلام رو میخواد از رفتن به عراق باز داره و حضرت پاسخی خواهند داد که حالا من متن پاسخ رو بیان خواهم کرد. اونجا حضرت ماشاءالله رو باز میکنند که این ماشاءالله محتواش چیه. الان ماشاءالله یه بقچه دربسته است، یه جعبه دربسته است، مخاطب حضرت امام حسین علیه السلام در اون روز، چون هنوز که اصلا به عراق نرسیده بودند، مخاطب حضرت با یک جعبه دربسته روبروست، فقط میدونه، فهمیده از این عبارت که آنچه که تو این جعبه است نشأت گرفته از حمده، آنچه که تو این جعبه است چیزی جز جلوه های جمالی و جلالی حق تعالی نیست. اما در پاسخ به ام سلمه این ماشاءالله باز میشه، این جعبه ماشاءالله قفلش باز میشه و حضرت هر چی تو این جعبه است میرزه بیرون. میگه اینه منتها. حالا اینجا این خطبه حضرت رو توجه بکنید، الحمدلله و ماشاءالله و لا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله. البته یه نشونه هایی دورا دور از درون این صندوقچه دربسته حضرت یه دورنما نشون میده. خود تل موتو علا ولد آدم محط تل قلادت علا جید الفتاد. میگه اولا از مرگ نترسید، مرگ واقعی است که سر راه همه ما هست. خود تلموت، مرگ نوشته شده، مرگ سرنوشت ماست برای فرزند آدم، درست مانند محط القلاده، اون در واقع جای گردنبند که در گردن دختر بچه ها میمونه، یه جا بر میداره. حضرت میگن مرگ مثل اینه، برای همه ما هست. خب ادامه میدن تا میرسن به اینجا، لا محیس ان یوم خود تبل قلم. توجه بفرمایید، این ماشا الله حکایت از یک روزی داره که اون روز به قلم الهی نوشته شده، برای ما مقدر شده، هیچ راه فراری هم برش نیست. رضا الله رضانا اهل البیت. این سرنوشت سرنوشتیست که اهل بیت ما هم درش واقع میشند. و رضایت ما رضایت اوست و ما راضی به رضای او هستیم. چرا؟ چراش در سرخط این خطبه اومده الحمدلله. چرا راضی نباشیم؟ مگه میشه انسان به جلوه های جمالی و جلالی حق راضی نباشه؟ اصلا طالب نباشه؟ مگه میشه؟ ما زیبایی رو کشف کنیم کار تمامه. زیبایی رو کشف کنیم خود به خود خواهانیم. این حرف خیلی بیمعنیه که بگیم من چی کار بکنم که زیبایی رو دوست بدارم و زیبایی رو طالب باشم. این حرف خیلی بیمعنیه. میتونید بگید که در واقع چگونه زیبایی رو کشف کنم؟ اما اینکه من چگونه عاشق زیبایی باشم، این اصلا بی‌معنیه. اگر زیبایی کشف شد، عشق خودش میاد و البته این ناشی میشه از خصلت‌های زیبایی که امشب بهش میرسیم. اما حضرت در پاسخ ام سلمه، خب ام سلمه حضرت امام حسین علیه السلام رو برحذر می‌داره از رفتن به عراق. وقت اونجا حضرت جواب میدن، اونم با جزئیات، خطاب به ام سلمه که اگر تو فقط میدانی که یه مرگ در انتظار ما هست در رفتن به عراق، اما من میدانم که چه میشود تفصیلا و جزئاً. اون همون صندوقچه است که حضرت درشو باز میکنن و این ماشاءالله رو هویدا میکنن. هرچی در این صندوقچه هست میریزن بیرون. حضرت در پاسخ به ام سلمه میفرمان یا امه، ای مادر، و انا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما و عدوانا. من میدونم که ذبح خواهم شد، به قتل خواهم رسید، اونم از روی ظلم و دشمنی. و قد شاء عز و جل، یعنی ما شاء الله، قد شاء عز و جل ان یرا، خدا خواسته که ببینه حرمی و رهتی مشردین، خانواده من و اقوام من، حرمی خانواده درجه اول من و رحفی خانواده درجه دوم و سوم من، اقوام من، مشردین میخواد ببینه که پراکندگی اینها، دوری از وطن، رانده شدگی اینها از وطن خود را، از شهر و دیار خود را، و اطفالی مذبوحین، معصورین، مقیدین. خداوند اراده کرده که ببینه اطفال مرا در حال ذبح شدن، اسارت و در قل و زنجیر، و هم یستغیثون، که اونها فریاد رسمی طلبند، فلا یجدون ناصرا، هیچ ناصری هم براش نیست، اون ماشاءالله اینه. وقت اونجا حضرت با این نگاهی که در واقع میدونن چه خبره و بناست چه میشود، فرمودن الحمدلله ماشاءالله. حضرت وقتی که نزدیک کربلا میرسند، در اونجا باز در واقع منطقه حمد رو نشون میدن، انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. حمد بالاتر از این که ما داریم به ساحت قرب الهی وارد میشیم. اما حضرت امام سجاد علیه السلام منطقه حمد را به واضح ترین شکل در سخنرانی که به هنگام ورود در مدینه داشتند نشون دادند، منتها حضرت حالا هم سخنرانیشون یک شاهکاره، هم مقدمات و تمهیداتی که اندیشیدند برای اینکه مردم مدینه را جمع بکنند و اول اونها رو در یک فضای خاص، در یک حال و هوایی قرار بدن و بعد در اون فضا اون سخنرانی رو انجام بدن. ببینید اینا همش جلوه های هنر و زیبایی شناسیه. حضرت وقتی که نزدیک شهر مدینه شدند، بیرون دروازه از اسب پیاده شدن و به بقیه هم گفتن پیاده شید، چادرا رو برپا کنید. نرفتند داخل شهر. فردی به نام بشیر ابن هزلم اون رو صدا می‌زنند. به بشیر می فرمان که یا بشیر رحم الله و اباک لقد کان شاعرا فهل تقدر علی شیء من. بشیر ابن هزلم رو صدا میزنن و میگن که خدا رحمت کنه پدرتا، من پدرتا میشناختم، پدرت شاعر بود، آیا تو هم بهره‌ای از شعر داری؟ بشیر میگه قل تو بلا یا ابن رسول الله اینی لشاعر، من هم بهره‌ای از شعر دارم. حضرت می فرمان فدخل المدینه، پس وارد مدینه شو، ونع ابا عبدالله علیه السلام، خبر ماجرای ابا عبدالله رو به مردم بگو. بشیر میگه سوار اسبم شدم و وارد مدینه شدم و یک راست رفتم به مسجد النبی و رفعت صوتی بالبکا، همطور که جا گریه میکردم صدارم رو بلند کردم و انشعت و اقول و انشا کردم و گفتم. اون وقت اینجا دو بیت شعر، اینجا بشیر گفت و در واقع خبر و ماجرا رو در قالب همین دو بیت بیان کرد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای اهل شهر، ای اهل مدینه، جایی برای موندن تو شهر دیگه نیست. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فدمعی مدرارا. دیگه برای چی موندید تو شهر؟ حضرت حسین ابن علی علیه السلام کشته شد و اشکهای من همینطور روانه. الجسم منه به کربلا مزرد و رأس منه علی القنات یدار. چه نشسته این که جسم حضرت، بدن حضرت در کربلا به زمین افتاده و قطع قطع شده است و سرش بر سر دیزه شهر به شهر داره میگرده و بعد از این ربایی بشیر میگه گفتم که اهل بیت حضرت امام حسین علیه السلام بیرون شهر در واقع خیمه‌هاشون برفاست. میگفت بشیر میگه، خیلی جالب گزارش داده سید ابن طاووس، از قول بشیر میگه که خیلی سریع یک ولوله‌ای در شهر اتفاق افتاد و مردم سراسیمه و تو سرزنون خیلی سریع رفتن به سمت خارج شهر مدینه. اینقدر پر سرعت بود که من دیدم در شهر کسی دیگه نیست و من تنها، چون دائم هم تو کوچه های مدینه میگشت و در واقع ندا میداد. بشیر میگه سریع من سوار اسبم شدم و رفتم به سمت جمعیت نزدیک خیمه‌گاه. اونجا رفتم و دیگه دیدم با اسب نمیتونم برم، پیاده شدم و خودم رو رسوندم به نزدیک خیمه. دیدم مردم جمع شدن دور همین خیمه‌گاه و در واقع دارن گریه میکنن. ناگهان دیدم که حضرت امام سجاد علیه السلام از خیمه اومدن بیرون و یک دستمالی هم دستشونه و دارن گریه میکنن. خادمشون هم یه کرسی آورد و گذاشت و حضرت رفتن رو کرسی. وقتی که رفتن بالا، فرتفعت اصوات الناس بالبکا، گریه مردم بلند شد. فاومع بیده، حضرت با دست اشاره کردن انسکتو، کنایه از این که ساکت بشید، ساکت شدند. وقت اینجا حضرت شروع کردن به سخنرانی. پس ببینید حضرت اول چطور فضا رو به وجود آوردند، چطور یک حال و هوای خاصی رو ایجاد کردند. فقال الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بار الخلائق الاجمعین. حالا دقت بفرمایید، مردم در یک حال و هوای به شدت عاطفی به سر میبرند، حضرت یه دفعه اونها رو از اون حال و هوای عاطفی اصلا میبرند در یک فضای معرفتی معنوی خاص. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بار الخلائق الاجمعین، الذی بعد فرتفع فی السماوات العلا و قرب فشهد النجوا. خدایی که اینقدر دور دوره، اینقدر رفیع رفیعه، اینقدر متعالید که گویی انگار دستمون بهش نمیرسه. الذی بعد فرتفع فی السماوات العلا، اما همون خدایی که بسیار دور دور است در این حال بسیار نزدیک نزدیک است. فقر و فشه در نجوا. در واقع یک خداشناسی به شدت زیبایی شناسانه را حضرت اینجا رقم میزنند. اون وقت باز میفرمان و نحمده علا عظائم الامور و فجائع الدهور و علم الفواجع و مزادت اللوازع و جلیل الزرع. حالا دقت بکنید. و عظیم المصائب الغاضعت الكاذت الفادحه الجائحه. حمد میکنم خدا را. ببینید حمد در بلا را، ببینید اوجشه. حمد میکنم خداوند را بر امور بسیار بزرگی که واقع شد، بر فاجعه های زمان ها، بر داغی بزرگ. حمد می کنم خدا را بر داغی بزرگ، دردی جانکا، فاجعه بنیان برانداز و به زانو درآورنده صبر. فاجعه‌ای که پرسوز و گدازه. حمد میکنم خدا را بر چنین اموری که بر ما واقع شد. ایها القوم، ای قوم، ان الله تعالی و له الحمد ابتلانا به مصائب جلیله و سلمت فی الاسلام عظیمه. قتل ابو عبدالله علیه السلام و اطلته و صبی نساؤه و سبیته و دارو برأسهی فی البلدان. توجه بکنید، نحمده علا این امور، شهر به شهر گردوندند و هاده رضیت التی لا مثلها رضیت. مصیبتی که مثلش نیست. یعنی در واقع حضرت سجاد علیه السلام چقدر زیبا، چقدر دقیق، چقدر عمیق منطق حمد را نشون میده. خب حالا برای چی اینا حمده؟ توجه بکنید، برای چی اینا حمده؟ برای این که مگر بالاتر از این هم میشه که ما برای اجرای آنچه که خداوند مقدر فرموده و خداوند این افتخار رو به ما داده که ما مجری طرح معشوق باشیم، ما مجری طرح محبوب باشیم. حمدی بالاتر از این هم مگه هست؟ برای همین حضرت می فرمان وله الحمد ابتلانا به مصائب جلیلته. افتخار این اجرای این برنامه محبوب و معشوق به ما داده شد. ببینید در حقیقت قوم را از حال صرف عاطفی بیرون آورد. توجه بکنید حضرت ابتدا خودش تقدیر کرد این نقشه را که مردم در یک فضای عاطفی به سر ببرند، و وقتی که در اوج این فضای عاطفی واقع شدند، حضرت یه دفعه یک دریچه ای از معرفت رو به سوی اینها گشود. توجه میکنید؟ یک دریچه ای از معرفت که این معرفت تماما زیبایی شناسانه است، تماما عاشقانه است. خب این در واقع منطق حمد که چگونه در عاشورا توسط اهل بیت در واقع نشون داده شد. اما همونطور که عرض کردم اساس منطق حمد علم الجمال در معرفت و ابتهاج و عشق در سلوک زندگی است. علم الجمال در واقع یک معرفت شناسی است، یک نوع آگاهی است. اما ابتهاج و عشق یک سلوک زندگانی است. من ابتدای بحث در مورد علم الجمال خواهم داشت و بعد یه بحثی در مورد ابتهاج و عشق در سلوک زندگی که البته نمیدونم این بحث دوم رو امشب بتونیم بهش برسیم یا نه. اما فقط یک نکته ضروری است عرض کنم و اون این که ابتهاج و عشق به عنوان یک سلوک زندگانی دستاورد علم الجماله. یعنی اگر ما به علم الجمال برسیم، خود به خود به ابتهاج و عشق در این سلوک زندگانی خواهیم رسید. ببینید علم الجمال در حقیقت همون زیبایی شناسی است. رسیدن به آگاهی های زیبایی شناسانه است. به عبارت دیگه رسیدن به آگاهی هایی است که متعلق این آگاهی ها جمال است و زیبایی. اول از همه ما باید بدونیم که زیبایی و جمال ماهیت نیست، تعریف نداره، چارچوب نداره. جمال و زیبایی قابل تعریف نیست. شما هر تعریفی برای زیبایی ارائه بدید، در حقیقت چیزی میتواند اون مشخصه های در تعریف شما را نداشته باشه و در این حال باز زیبا باشه، جمال داشته باشه، جلال داشته باشه. بر همین اساس جمال و زیبایی در حقیقت از عوارض موجود به ما هو موجوده. یعنی در حقیقت یک مفهوم فلسفی است به اصطلاح. جمال و زیبایی از معقولات ثانیه فلسفی است و نه از معقولات اولیه. این در واقع نکته اول. نکته دوم این است که جمال و زیبایی خواص بسیار زیادی داره، خاصیت ها و ویژگی های بسیار زیادی داره که ما از خلال این ویژگی ها میتونیم برسیم به اینکه چه چیزی زیباست و چه چیزی زیبا نیست. اولین ویژگی جمال و زیبایی این است که یک امر تشکیکی است، یعنی مراتب داره، شدت و ضعف داره. و همه این خاصیت هایی که برخواهیم شمرد، خود این خاصیت ها دچار شدت و ضعف میشن. به خصوص این خاصیت هایی که الان عرض خواهم کرد، اون وقتی که زیبایی و جمال شدت پیدا میکنه خیلی نمایانه، خودشو نشون میده. یکیش حیرته. انسان در برابر زیبایی به حیرت میفته، دچار حیرانی میشه، دچار یک سرگردانی میشه. در واقع در مواجهه با زیبایی ناگهان در یک انفعال واقع میشه، خودش رو کاملا منفعل میبینه در برابر این امر زیبا، در برابر جمال، در برابر زیبایی. ویژگی دوم شگفتی سازی است. جمال و زیبایی شگفت ساز است، به تعجب درآورنده است، انسان را به اعجاب می‌رساند. توجه بکنید یکی از نیازهای انسان در طول زندگی روزمره نیاز به اعجاب در اومدنه. یعنی انسانها اگر دچار اعجاب نشن در زندگی روزمرهشون، به شدت زندگی ملالت آور، خستگی کننده و تکراری میشه. روزمرگی در واقع چیزیست که انسان رو به شدت دچار افسردگی میکنه و از پا در میاره. توجه میکنید یکی از نعمتهای حق تعالی که به انسان هبه کرده همین دچار تعجب شدنه، به اعجاب در اومدن، اصلا نیاز انسانی. توجه میکنید اینکه انسان رو میاره به طنز، رو میاره به انواع و اقسام چیزهایی که تکراری نیست. ببینید اون چیزهایی که تکراری نیستند همونهایی هستند که این حس و نیاز به تعجب در اومدن انسان را ارضا میکنند. توجه میکنید این که ما دنبال تازگی هستیم، دنبال یه چیزی هستیم که ناآشنا باشه، برای اینکه اون حس تعجب ما رو تأمین میکنه، نیازش رو برآورده میکنه. حالا در زیبایی و جمال چنین پتانسیلی وجود داره. پس شگفتی سازی. سه، چهار، هیبت. جمال و زیبایی دارای هیبته. بر اثر همین هیبتش هم هست که انسان دچار انفعال میشه، دچار حیرت میشه. والایی، جمال و زیبایی دارای والایی است. انسان در برابر اون احساس حقارت میکنه، انسان در برابر اون احساس کمبود میکنه. هیجان، ویژگی بعدی، انسان به هیجان میاد. توجه بکنید، زیبایی در مرحله بسیار شدید خودش انسان را اول در یک بهت و حیرت، در یک انفعال فرو میبره و بعد اونو فعالش میکنه، به هیجان درش میاره. طلب، انسان وقتی به هیجان میاد طالب اون جمال میشه، طالب اون زیبایی میشه. منتها خود این طلب ویژگی‌های خاصی داره. طلب زیبایی فرق میکنه با هر طلب دیگری. طلب زیبایی از روی فائده نیست، از روی غریزه نیست، از روی عاطفه هم انسان ها در زندگی روزمره خب طلب دارند. اما توجه بکنید، طلب ها با هم دیگه فرق میکنه. یه طلب هست دائر مدار فائده، یه طلب هست دائر مدار غریزه. شهوت جنسی طلب از روی غریزه است، نه طلب از روی زیبایی، نه طلب از روی جمال. طلب از روی عاطفه، این یکی از طلب‌های مهم در زندگی است. اما طلب زیبایی هیچ کدوم از این سه طلب نیست. ویژگی بعدی نفوذ و تأثیره. زیبایی به شدت بر انسان تأثیر گذاره، نافذه. ویژگی بعدی برانگیزانندگی است. در جمال و زیبایی پتانسیل عظیمی از ایجاد انگیزه وجود داره. جمال، زیبایی سرشار است از منبع انگیزه، منبع انگیزه و مبدع انگیزه، به انسان انگیزه میده. هیچ چیزی به اندازه جمال و زیبایی قدرت انگیزه دادن به انسان را نداره. توجه میکنید، بر همین اساس انسانهایی که وارد ساحت‌های والای از زیبایی شناسی شدند، انسان‌هایی هستند به شدت شجاع، به شدت نترس. هیچ چیز جلودار اونها نیست. انسان‌هایی هستند به شدت فعال. ویژگی بعدی غفلت و تمرکزه. جمال و زیبایی انسان را، نظر انسان را، توجه انسان را در خود متمرکز می کند و از هر آنچه غیر از خود هست غافل. و ویژگی بعدی التزاز و ابتهاج. انسان در مواجهه با جمال و زیبایی در واقع دچار التزاز و ابتهاج میشه، در حقیقت سرور پیدا میکنه. جمال و زیبایی در واقع منبع ایجاد لذت، منبع ایجاد ابتهاج. خب اینها در واقع ویژگی های جماله. برای همین عرض کردم که انسان برای اینکه به عشق برسه، به ابتهاج برسه، فقط و فقط کافی است که به زیبایی آگاهی پیدا بکنه، آگاهی های زیبایی شناسانه پیدا بکنه، سرور و ابتهاج و عشق و التزاز و حیرت و فعالیت و هیجان و انگیزه همه خودش سرجم میاد. توجه میکنی؟ زیبایی شاید بشه بگید تنها مقوله است که انواع و اقسامش لا تعد و لا تحصى است، یعنی کثرت انواع زیبایی و کثرت اقسام زیبایی به شدت در واقع زیاده، قابل مقایسه با تکثر و تنوع و اقسام سایر مقوله ها نیست. خب شما هر چیزی رو در این عالم ببینید، خب انواعی داره، اقسامی داره، رنگارنگی، ولی این رنگارنگی، این تکثر، این تنوع قابل مقایسه با رنگارنگی جمال نیست، قابل مقایسه با تنوع و تکثر انواع زیبایی نیست. زیبایی، ما زیبایی های ظاهری داریم، زیبایی های باطنی داریم، زیبایی های ملکی داریم، زیبایی های ملکوتی داریم، زیبایی های حسی داریم، زیبایی های خیالی داریم، زیبایی های عقلی داریم. بعض زیبایی ها هستند به کمک حس کشف میشه. البته توجه بکنید، نه اینکه حس اونا رو به رؤیت در بیاره، حواس ظاهری ما حواس زیبایی شناسی نیستن، ما حس زیبایی شناسی نداریم، هیچ کدوم از حواس ظاهری ما حس زیبایی شناسی نیست، ولی زیبایی هایی که در ملک وجود دارد، حس کمک میکنه به دریافتش. زیبایی شناسی یه قوه ادراکی خاص خودش رو داره که اصطلاحاً بهش میگن ذوق. و این ذوق در واقع جایگاهش در قلبه، و البته قلب مرتبه ای از مراتب عقله، یعنی در حقیقت این عقل است که زیبایی رو میفهمی. ببینید مثلا یکی از زیبایی های ظاهری یا زیبایی های ملکی که زیبایی بسیار بسیار فراگیر و مهمی هم هست و ما انسان ها معمولا تو امور مادی این نوع زیبایی رو میخواییم ببینیم و ردیابی بکنیم، اون عبارت هست از هارمونی، هماهنگی. هارمونی رو ببینید، هارمونی نه رنگ نه شکل که بخوایم با حس بینایی ببینیم. مثلا شما وقتی یه تابلو نقاشی رو میبینید و میگید که این تابلو بسیار بسیار زیباست، رنگ‌ها در این تابلو یک هارمونی عجیبی دارن. خب هارمونی رنگ‌ها رو که با بینایی نمیشه دید که. شما با بینایی میتونید قرمز رو ببینید، زرد رو ببینید، سرخ رو ببینید، مشکی رو ببینید. ولی شما وقتی میگید هارمونی دارند و من هارمونی رو میبینم، خب این هارمونی نه شکله، نه رنگه، نه بوده. این هارمونی رو عقل تشخیص میده. توجه میکنید؟ هارمونی انسجام، نظم. خب اینا در واقع از زیبایی های ظاهری هستند. زیبایی های شکلی داریم، زیبایی های شمایلی داریم. زیبایی های شمایلی همون زیبایی های اخلاقی هستند، زیبایی های معنوی هستند. اینکه شما در متن اشارات در نمط هشتم بحث عشق ابن سینا رو باش مواجه میشید، ببینید که نوشته که عاشق زیبایی های شمائلی رو در معشوق کشف کرده. به عبارت دیگه عاشق شمائل معشوق میشه. همین عبارت رو ما در جلد هفتم اسفار هم میبینیم. شمائل معشوق یعنی در واقع زیبایی‌های شمائلی، زیبایی‌های اخلاقی، زیبایی‌های معنوی، نه زیبایی‌های شکلی. اونا جا خودشو داره. شمائل محبوب زیبایی‌های باطنی محبوبه، نه زیبایی‌های ظاهری محبوب. خواجه نصیرالدین طوسی هم اونجا عطاب یک تجزیه و تحلیل لغوی هم کرده در شرح عبارت ابن سینا. زیبایی‌های دنیوی داریم، زیبایی‌های برزخی داریم، زیبایی‌های اخروی داریم، زیبایی‌های الهی، زیبایی‌هایی که در عالم ربانی است داریم. و در علم الاسما بیان خواهیم کرد که تمام این انواع و اقسام زیبایی‌ها، حسی و خیالی و عقلی، دنیوی و برزخی و ملکوتی، زیبایی های عالم شهادت، زیبایی های عالم غیب، همه و همه اینها در واقع سر از یک زیبایی در میاره که اون زیبایی رو ما باید ردش در عالم ربانی بگیریم و پیگیر بشیم، که انشاءالله این کار ما در علم الاسما انجام خواهیم داد. خب ما انشاءالله جلسه آینده دو تا بحث داریم. یک بحث ابتهاج و عشق در سلوک زندگی هست که اون رو بحث میکنیم. البته ما باید در واقع این زیبایی و این ابتهاج رو هم در عاشورا نشون بدیم و بعد انشاءالله وارد بحث علم الاسماء بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بهترین طریقش حالا عرض خواهیم کرد. ببینید هرگاه اولا همه زیبایی ها جلوه های زیبایی حق تعالی هستند، منتها ببینید زشتی کجا به وجود میاد. منتها خیلی از زشتی ها با چهره زشتیشون که بر ما نمایان نمیشن، من اسمشو گذاشتم زشتی های بزک شده. زشتی های بزک شده همون در واقع زیبایی های مجازی است، زیبایی هایی که در واقع حقیقتشون زشتی است ولی در واقع رنگ و لعاب زیبایی به خود پیدا کردن. ما اگر بخوایم دچار این نوع توهمات نشیم، چون ببینید زیبایی شناسی یه قلمرویی است که انسان خیلی زود ساده به سرعت دچار توهمات میشه و زشتی رو زیبایی میبینه و حتی خدای نکرده زیبایی رو زشتی میبینه و دچار نفرت از او میشه. توجه میکنید؟ برای اینکه این اتفاق نیفته راهش فقط و فقط علم الاسماء هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید مسیر زندگیمون به همه اسما گشوده بشه. به عبارت دیگه ما در اسماء الحسنا دچار تجزیه نشیم. برای همین هم در قرآن کریم در جواب سوال شما این راهکار بیان شده، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. ما اگر همه اسماء الحسنا را طلب کنیم، فراخوان بکنیم، همه اسماء الحسنا را وارد عرصه زندگی بکنیم، دچار این توهمات نخواهیم شد. توجه میکنید؟ اما اگر ما خدای نکرده نومن رو به بعض و نکته رو به بعض بشیم، ببینید تکیه رو ببینید تو این آیه، فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها. الله که حقیقت مطلق زیبایی هست رو شما اگر بخواید بشناسید، که اگر اون رو بشناسید دچار این در واقع عویسه و دچار این معضل نخواهید شد، چطور اون رو بشناسیم؟ فدعوه و بها، الله رو از طریق اسماء الحسناش بخواید. توجه میکنید؟ یعنی در واقع ما هم اسماء جمالیه رو بخواییم هم اسماء جلالیه رو بخواییم. راه در خداشناسی است. ما اگر خداشناسی رو بذاریم کنار یا خداشناسیمون خداشناسی ناقص باشه، یعنی خداشناسی باشه که بعد از اسما درش دیده بشه بعد از اسما درش دیده نشه، قطعا این مشکلی که گفتید رخ میده. توجه میکنید؟ و این مسئله بسیار بسیار مهمی است. شما فکر میکنید برای چی دم به دم هی ما با ادعیه مواجه هستیم که همه اسما باید درش احصا بشیم، همه این اسما باید متذکر بشیم، دعای جوشن، دعای سحر، دعای مجیر، دعای سماد، خود قرآن کریم. ببینید همینطور ما با این اسما مواجهیم. برای چی؟ برای اینکه اسما مدخل خداشناسی است و ما همه اسما رو باید مبنای خداشناسی خودمون قرار بدیم. ببینید راهکار عملی به ما ارائه میدن. علم الاسما درست مثل حمد میمونه، حکمت نظری داره، حکمت عملی داره. طلب همه اسماء الحسنا منوط است به اینکه همه اسماء الحسنا شناخته بشه. توجه میکنید؟ بنابراین در واقع قرآن راهکار بسیار بسیار روشن اما به شدت متأملانه به ما ارائه میده. تأمل لازمه، تذکر لازمه، اما متاسفانه ما تذکر رو تبدیلش کردیم به تلفظ. ادعیه رو تلفظ میکنیم. البته دقت بفرمایید، تذکر یه ساحتش ساحت زبانه ها، ولی اگر تذکر منحصر بشه در این ساحت زبانیش، دیگه از شکل تذکر خارجه، شکل تلفظ پیدا کرده، میشه لغلغه لسان. برای همین اکثر این مردم هر شب ماه مبارک رمضان، هر شب جمعه، هر صبح جمعه، دائما این ادعیه های مختلف ورد زبونشونه. ولی چرا همه اسماء نیامده در زندگی افراد، در خانواده ها، در جامعه؟ اسماء الحسنا خطکش ماست. شما میخواید یک جامعه رو ارزیابی بکنید که کجای کار هست، خطکشش خطکش علم الاسما هست. اسما رو ما در بازار میبینیم یا نمیبینیم؟ اسما رو ما در خانواده میبینیم یا نمیبینیم؟ اسما رو در برنامه های رادیو تلویزیون میبینیم یا نمیبینیم؟ میخواید یه فیلم رو نقد بکنیم، محک نقدمون اینجا چیه؟ اگر شما بخواید از منطق قرآن یک فیلم را نقد بکنید، ببینید اسماء الحسنا تو اون فیلم چقدر به نمایش در اومده. توجه میکنید؟ نه اینکه هر آنچه که در فیلم هست مثلا باید مثبت باشه، نه، خداوند نمونه هم در اختیار ما قرار داده. قصه حضرت یوسف، قصه حضرت یوسف یه نمونه هست. جمال و جلال تو این قصه به نمایش در اومده. توجه میکنید؟ اما توجه بکنید، ببینید، زشتی زشت باید به نمایش درآید، زیبایی زیبایی باید نمایش داده شود، زشتی زشتی هم باید نمایش داده بشه. نه اینکه زشتی نمایش داده بشه، دا زشتی زشتی به نمایش داده بشه. توجه بکنید، یه رمان، این رمان چقدر تجلیگاه اسماء الحسنا است. و البته در تذکر نقطه شروع اول خودمونیم، هی نریم سراغ این و اون و این فیلم و اون. قبل از همه چیز و همه کس، تذکر یعنی اینکه خودم را در میدان نقد خودم قرار بدم با محک اسماء الحسنا، تو گفتارم، تو کردارم، تو رفتارم، تو خانواده، تو مدرسه، تو اداره، در مواجهه با ارباب رجوع، در مواجهه با مشتری، در مواجهه با شاگرد و دانشجو، اگه معلمم، چقدر این اسماء الحسنا ورود پیدا میکنن؟ بله، این مبناست، این زیبایی شناسی اصیل قرآن است. توجه میکنید؟ خب بقیه بحث ان شاء الله میذاریم برای جلسه آینده. البته اگه سوالی بحثی مسئله ای هست در خدمت هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.